سلام، ساعت 9 صبح وقت کابل است. روز بخیر به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. من سطور فروغ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. در صدر گزارش های ما در این 60 دقیقه میشنوید که سفیر بریتانیا در کابل روی شفافیت کارهای کمیسیون های انتخاباتی افغانستان و عدم مداخله در کارهایشان تاکید ورزیده است. در مورد ادامه تظاهرات در عراق که در جریان آن تا حال اضافه 100 تن کشته شدند هم برایتان میگیم. دو برنامه هفتوار هم داریم، در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده ها که در نیمه دوم ساعت پخش میشوند. نخست خبرها. ریاست اجرایی افغانستان میگوید که صبغت‌الله احمدی به کارش به عنوان سخنگوی وزارت خارجه ادامه میدهد. مقام ها در بدخشان از کشته شدن دو مسئول نظامی طالبان در این ولایت خبر دادند. و شماره تلفات در جریان تظاهرات ضد حکومت در عراق به بیش از 100 تن رسیده. تفصیل خبرها. ریاست اجرایی افغانستان میگوید صبغت‌الله احمدی به کارش به عنوان سخنگوی وزارت خارجه ادامه میدهد. این ریاست دیشب در واکنش به برکناری احمدی در یک اعلامیه گفت انتصابات و برطرفی ها را در این موقع تنها میتوان با انتخابات مرتبط دانست. در اعلامیه گفته شده است که صبغت‌الله احمدی در حمایت از پروسه صلح موقف وزارت خارجه را بیان کرده است. ریاست جمهوری افغانستان پس از چاشت دیروز در یک خبرنامه گفت صبغت‌الله احمدی به دلیل اظهارات غیر مسئولانه در رسانه ها از وظیفه‌اش برکنار شد. احمدی به تازگی به دنبال سفر یک هیئت طالبان به پاکستان در توییترش نوشت از تلاش های کشورهای منطقه و جهان برای زمین سازی گفتگوهای مستقیم میان حکومت افغانستان و طالبان استقبال میکنند و بعضها روی چگونگی آغاز گفتگوهای صلح ادامه دارد. سپس صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در حساب توییتر خود نوشت اظهارات اخیر سخنگوی وزارت خارجه در مورد دیدار میان طالبان و مقام های پاکستانی نظر شخصی است و دیدگاه حکومت افغانستان را انعکاس نمی دهد. اما احمدی گفت که موقف رسمی وزارت خارجه را بیان کرده است. طالبان می گویند در بدل رهایی 11 عضو این گروه که برخی از چهره های ارشد طالبان شامل آنهاست 3 انجینیر هندی را آزاد کردند. 2 عضو ارشد طالبان که بنابر حساسیت موضوع از افشای نامهایشان خودداری کردند به رادیو آزادی گفتند این مبادله اوایل روز یکشنبه صورت گرفت، اما در مورد محل آن چیز نگفتند. آنها همچنین نگفتند که این زندانیان طالبان در قید حکومت افغانستان بودند و یا در بند نیروهای آمریکایی. مقام‌های افغان و هندی هنوز در این باره چیز نگفتند. 7 انجینیر هندی که در یک پروژه برق کار می‌کردند در ماه می سال 2018 در بغلان ربوده شدند، اما مسئولیت اختطاف آنها را کسی نپذیرفت. یکی از این انجینیران در ماه مارچ امسال آزاد شد و سرنوشت دیگرانشان نامعلوم ماند. مقام ها در بدخشان از کشته شدن دو مسئول نظامی طالبان در این ولایت خبر دادند. دفتر مطبوعاتی ولایت بدخشان دیشب در یک خبرنامه گفت مولوی محمد داوود خالد مسئول نظامی طالبان در ولسوالی شهدا و برکت الله ارشد مسئول نظامی این گروه در ولسوالی بهارک در حمله هوایی کشته شدند. در خبرنامه گفته شده است که نیروهای هوایی افغانستان این مسئولان نظامی طالبان را در ولسوالی وردوج ولایت بدخشان هدف قرار دادند. طالبان مسلط تاکنون در این باره چیز نگفتند. رقابت های لیگ اشبگیزه کرکت امروز در کابل آغاز می شود. در این بازی های 20 آوره اعضای تیم ملی کرکت افغانستان و دیگر بازیکنان جوان در 6 تیم به مسافه هم می روند. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان در مورد این رقابت ها به رادیو آزادی گفت
من در افغانستان به کرکت بول و لوری در افغانستان اشپگیزه کرکت لیگ سالی
رقابت های لیگ اشپگیزه امروز از سوی کرکت بورد رسما آغاز می شود. در بازی نخست امروز صبح تیم های کابل و بند امیر با هم روبرو می شوند. رقابت های اشپگیزه کرکت تا 26 ماه میزان در کابل ادامه خواهد یافت. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. شمار تلفات در جریان تظاهرات در عراق به بیش از 100 تن رسیده است. این تظاهرات هفته گذشته در اعتراض به فساد اداری و بیکاری در عراق در بغداد آغاز شد و به برخی از شهرهای دیگر این کشور گسترش یافت. با دنبال این تظاهرات شمار زیادی از نیروهای امنیتی در پایتخت بغداد مستقر شدند. جزئیات بیشتر در جریان همین برنامه. خبرگزاری تسنیم ایران خبر داده است که سحر تبر یک چهره معروف اینستاگرامی در این کشور بازداشت شده است. این خبرگزاری گفته است که این دختر به اتهام ترویج خشونت، توهین به مقدسات، تشویق جوانان به فساد بازداشت شده است. حساب اینستاگرام او دلیت شده است. این دختر 22 ساله سال گذشته زمان شهرت جهانی یافت که چندین عکسش را پس از جرایی زیبایی صورت نشر کرد. و به نظر می رسد که دو حزب عمده اپوزیسیون در کوزوو در انتخابات پارلمانی این کشور از حزب حاکم پیشی گرفتند. انتخابات پارلمانی زود هنگام در کوزوو روز یکشنبه برگزار شد. شمارش نزدیک به 96% آرا نشان می دهد که حزب حاکم یعنی حزب دموکراتیک کوزوو کمتر از 22% آرا را از آن خود کرده است، اما حزب چپی میلیگرا حدود 26% آرا و حزب راست میانه 25% آرا را به دست آوردند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. 9:06 دقیقه صبح وقت کابل است. سپاس که تا حال با ما همراه هستین. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. سفیر بریتانیا در کابل روی شفافیت کارهای کمیسیون‌های انتخاباتی افغانستان تاکید ورزیده است.
به همان اندازه که نهادهای داخلی و جوانب زیرخ علاقمند هستند که پروسه به تمام معنا شفاف باشه و همکارای بین‌المللی هم در این عرصه میتونن که برای مشروعیت و سلامت ازی کمک بکنن.
رئیس اجرایی مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان بود. کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی از تکمیل شدن بررسی 45% شکایت‌های مربوط به انتخابات ریاست جمهوری خبر می‌دهد.
انشاءالله به زودترین فرصت این شکایات بعد از بررسی و تحلیل حقوقی فیصله خواهد شد.
برخی از روزنامه ها و نشریه های بین المللی را هم مرور میکنیم و برایتان میگیم که درباره افغانستان چی نوشتند. گزارش در مورد افزایش شمار تلفات در جریان تظاهرات در عراق هم داریم. دو برنامه هفتوار در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده ها در نیمه دوم ساعت پخش میشوند. سلام مجدد به شما. من ستار فروخ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. سفیر بریتانیا در کابل روی شفافیت کارهای کمیسیون‌های انتخاباتی افغانستان تاکید ورزیده است. آلیسن بلک دیروز همراه با نیکولاس کی نماینده ارشد ملکی ناتو در افغانستان از کمیسیون مستقل انتخابات این کشور دیدن کرد. خانم بلک گفته است که بریتانیا از کمیسیون‌های انتخاباتی افغانستان پشتیبانی می‌کند. زرغونه منگل گزارش می‌دهد.
نیکولاس کی نماینده ملکی ناتو در افغانستان دیروز همراه با آلیسن بلک سفیر بریتانیا در کابل به کمیسیون انتخابات رفته و کار شمارش آرا و پروسه جدول بندی این کمیسیون را از نزدیک مشاهده کرد. سفارت بریتانیا در کابل در اعلامیه گفته است که آقای کی و خانم آلیسن بلک از ضمن ستایش از حفظ بی‌طرفی کمیسیون تاکید کردند این کمیسیون تا حد ممکن شفافیت را یقینی سازد. آنها همچنان از نامزدان و حامیانشان خواستند برای نتایج ابتدایی و نهایی انتخابات منتظر اعلان کمیسیون باشند. سفیر بریتانیا در افغانستان گفته که کشورش از کمیسیون‌های انتخاباتی حمایت می‌کند و تأکید نموده که در کارهای آنها باید مداخله‌ای صورت نگیرد. ناتو در بخش تامین امنیت انتخابات با قوای افغان همکاری‌های آموزشی و مشورتی داشت و برتانیا برای راه اندازی این انتخابات 10 میلیون دلار کمک کرد. از جمله 150 میلیون دلار مصرف شده در انتخابات، جامعه جهانی وعده 59 میلیون دلار آن را داده است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید حمایت جامعه جهانی از کارهای این کمیسیون جهت یقینی سازی شفاف فیت انتخابات و تعیین رئیس جمهور جدید اهمیت دارد. عبدالعزیز ابراهیمی سخنگوی این کمیسیون به رادیو آزادی گفت:
سفیر انگلیس و نماینده ملکی یا سفیر ملکی ناتو از بخش‌های مختلف کمیسیون مستقل انتخابات دیدار نمود و نظارت کرد و حمایت شدن مبنی بر انتخابات و اعلام نتایج اعلام نمودند و انتخابات افغانستان که شش میزان انتخابات رئیس جمهوری یکی از خوبترین انتخابات ها نظر به انتخابات های گذشته دانستند. نقش جامعه جهانی هم در بخش حمایت مالی و هم در بخش حمایت تکنیکی و اطمینان‌دهی خیلی مهم و با ارزش و ارزنده هست.
ادارات ملی و بین المللی برای نظارت از انتخابات ریاست جمهوری افغانستان حدود 100 هزار ناظر را گماشته بودند. یوسف رشید رئیس نهاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان میگوید حمایت جامعه جهانی از شفافیت انتخابات نقش مهم را در جلوگیری از به بحران کشانیده شدن این انتخابات بازی می کند.
بدون شک به همان اندازه که نهادهای داخلی و جوانب زیردخل در عرصه انتخابات از بخش داخلی ما علاقمند هستند که یک پروسه به تمام معنا شفاف باشه و نتیجه قابل قبول باشه، همکارای بین المللی هم در این عرصه میتونن که برای مشروعیت و سلامت از این کمک بکنن. یکی از او بحثا میتونن که مسئولین در قسمت حمایت تکنیکی و حمایت سیاسی همکاری بکنن.
انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به تاریخ ششم میزان دایر شد.
بله، انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در ششم ماهی میزان برگزار شد. انتظار می رود نتایج ابتدایی این انتخابات در 27 ماهی میزان و نتایج نهایی آن در 16 ماه عقرب اعلام شود. در همین حال کمیسیون شکایت های انتخاباتی افغانستان می گوید که بررسی 45% شکایات مربوط به انتخابات ریاست جمهوری تکمیل شده است. نظیفه محبوبی خبرنگار رادیو آزادی جزئیات بیشتر دارد.
کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی می‌گوید از نزدیک به 5000 شکایت درباره انتخابات ریاست جمهوری 45% آنها بررسی شدند. محمد قاسم الیاسی سخنگوی این کمیسیون روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت که روند طبقه بندی و تصنیف شکایات پایان یافته است.
طبقه بندی شکایات به اتمام رسیده، کار بررسی و تحلیل حقوقی در ولایات همچنان ادامه دارد. ان شاء الله به زودترین فرصت این شکایات بعد از بررسی و تحلیل حقوقی فیصله خواهد.
کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی می‌گوید بیش از 4500 شکایت را پس از 48 ساعت از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در موارد گوناگون دریافت کرده است که بیشتر این شکایت‌ها از کابل و هرات هستند. مسئولان این کمیسیون می‌گویند شمار از این شکایت‌ها جدی و سرنوشت‌ساز هستند، اما در این باره جزئیات بیشتر نمی‌دهند. این کمیسیون می‌گوید تصویرهای تقلب را که در رسانه‌های اجتماعی دست به دست می‌شوند نیز مستندسازی می‌کنند. در این میان شمار از نهادهای ناظر انتخابات تاکید می‌کنند که کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی باید به دور از هر گونه فشار سیاسی، حرفه‌ای و بی‌طرفانه این شکایات را بررسی کنند. زبیر حبیب‌زاده سخنگوی بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا تیفا:
شکایت‌های درج شده در کمیسیون شکایات باید به گونه شفاف پیگیری شود و همو آرای سفید از سیاه جدا شود. بحثی که فعلا قابل نگرانی است بر ما این است که فشارها و زورگویی که در اواخر صورت گرفت نباید اون باعث شود تا همون روند تفتیش آرا با تأخیر یا با سکتگی مواجه شود، یا ایست که در او تداخل همون زورگویی و کسایی که میخواهند در از خودشان کار را انجام بدن.
انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در ششم میزان برگزار شد. بر بنیاد جدول زمانی قرار است نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری در 27 میزان و نتایج نهایی آن در 16 عقرب اعلام شود.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
9:15 دقیقه صبح به وقت کابل است. رادیو آزادی رو روی موج‌های متوسط 12.96.5 FM میشنوید. نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را روی همین موج‌ها از هفت شام تا هفت صبح دنبال کنید. حالا شنونده رادیو آزادی هستید. درست ساعت 9:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت دو برنامه هفتگی پخش می‌شوند، در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده‌ها. اداره ملی حفاظت محیط زیست افغانستان میگوید با هدف جلوگیری از آلودگی هوا و بهبود محیط زیست در شهر کابل، پلان 5 ساله را آماده کرده است. مسئولان این اداره روز یکشنبه در کابل گفتند این پلان شامل 51 مورد است. بیشتر از نسیم شفق بشنوید.
اداره ملی حفاظت از محیط زیست در همکاری با برخی نهادهای دیگر تلاش‌های تازه را برای بهبود محیط زیست و جلوگیری از آلودگی هوا در شهر کابل آغاز کرده است. عزت‌الله صدیقی، معین مسلکی این اداره، می‌گوید که وضعیت محیط زیستی در شهر کابل نگران کننده است و آنان به دستور رئیس جمهوری افغانستان برای بهبود آن پلان 5 ساله را آماده کرده‌اند. آقای صدیقی روز یکشنبه در نشست با برخی از نمایندگان ادارات مربوط در کابل گفت در این پلان تمام مواردی که بر محیط زیست تأثیرات منفی دارند مشخص شدند.
مشکلات در کابل چی است، منابع چی است، امکانات کدامش داریم. این تهیه شد برای 5 سال پلان عمل از این آماده شده که این پلان عمل 13 سکتور یا 13 عنوان داره که 51 مورد میشه. خوشبین فوق‌العاده زیاد هستیم برای از این که در این موضوعات خوب شناسایی شده.
این در حالی است که وضعیت محیط زیست در شهر کابل بسیار نگران کننده است و در خزان و زمستان هوای این شهر بیشتر آلوده می شود. کمبود برق، استفاده از زغال سنگ، چوب و پلاستیک، فعالیت‌های فابریکه‌های تولیدی در حومه شهر، حمام‌های غیر معیاری، موجودیت کوره‌های خشت‌پزی و ریگریشن‌ها در نزدیکی‌های شهر کابل از عوامل اصلی آلودگی هوا و محیط زیست در این شهر گفته می‌شوند. همچنان ادامه درگیری‌ها، سوخت تل بی‌کیفیت در وسایط نقلیه، خرابی جاده‌ها و تردد وسایط نقلیه فرسوده، آلودگی هوا و محیط زیست را در شهر کابل بیشتر ساخته است. محمد یعقوب حیدری، والی کابل، می‌گوید که بر علاوه این موارد، ساخت صدها هزار واحد مسکونی غیرپلانی نیز محیط زیست را در کابل شدیداً صدمه زده است.
ما به اضافه از 470 هزار واحد مسکونی غیر پلانی در کابل داریم. اگر دو بخاری داشته باشه، کنخ مرکز گرمی نداره. شما فکر بکنید که 1 میلیون منبع که هوا را کثیف میکنه در زمستان است. با این مردمتون چی میکنید؟ اینا مردم غریب، بیچاره، ناتوان است.
بر اساس پژوهش سال گذشته نهاد بین المللی گریس پیس که وضعیت آلودگی محیط زیست را سالانه در بیش از 70 کشور جهان ارزیابی می کند، افغانستان پس از هند، پاکستان و بنگلادش 4مین کشور آلوده جهان است. وزارت صحت عامه افغانستان نیز بارها از آلودگی هوا و محیط زیست ابراز نگرانی کرده و گفته است که سالانه صدها تن به علت بیماری‌های تنفسی که ناشی از آلودگی هوا است در این کشور جان می‌دهند.
از 7 تا 7، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
حالا هم بیایید از مقیم نایب بشنویم که روزنامه ها و نشریه های بین المللی چی نوشتند.
روزنامه نیویورک تایمز مقاله را تحت عنوان نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان برای نخستین بار پس از قطع مذاکرات با طالبان دیدار می کند و نشر رسانده در اشاره به دیدار زلمه خلیزاد با شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان و نماینده طالبان در اسلام آباد می نویسد. طالبان و نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان برای اولین بار پس از قطع مذاکرات صلح از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هفته گذشته با هم ملاقات کردند. بر نوشته روزنامه، واشنگتن در مورد آینده استراتژی آمریکا برای افغانستان خاموشی اختیار کرده است. نشریه می نویسد هرچند طالبان در مورد این نشست چیزی نگفتند، اما دو نماینده آنها که به خاطر اساسیت گفتگوها از افشای نامشان خودداری کردند، بدون ارائه جزئیات تایید نمودند که نشست آنها با نماینده آمریکا صورت گرفت. روزنامه نیویورک تایمز در ادامه مقاله می نویسد اگر تلاش های صلح اثر گرفته شوند، مشخص نیست که آیا دو طرف آنچه را که پیش از این نهایی ساخته و انتظار اعلان را داشتند باز می گشایند یا اینکه به گفته نویسنده مقاله بیشتر به آماده ساختن زمینه جهت اعلام این توافق تمرکز خواهند کرد، توافقی که با مقاومت حکومت افغانستان روبرو می باشد. روزنامه نیویورک تایمز می نویسد دیدار زلمه خلیزاد نماینده امریکا با مذاکره کنندگان طالبان در پاکستان بعضی از مقام های حکومت افغانستان را خشمگین ساخت، زیرا طالبان در مذاکرات صلح گفتگوی مستقیم با حکومت افغانستان را رد کردند. روزنامه نیویورک تایمز در پایان مقاله اظهارات صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان را که اندک پس از رسیدن هیئت طالبان به اسلام آباد در حساب تویترش نوشت نقل کرده است. آقای صدیقی نوشته است که اگر پروسه صلح به مالکیت و رهبری حکومت افغانستان نباشد کدام پیشرفت نخواهد داشت. نشریه گروه بحران بین‌المللی هم در مقاله تحت عنوان اثرگیری پروسه صلح افغانستان با مذاکرات زلمه خلیزاد و نمایندگان طالبان در پاکستان اشاره کرده می نویسد. تعلیق گفتگوهای ایالات متحده امریکا با طالبان از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا پالیسی این کشور در ارتباط به افغانستان را به هم ریخت. این گفتگوها اواخر سال 2018 میلادی آغاز شده بود. نشریه می نویسد ایالات متحده با این اقدام برای اولین بار مذاکرات برای حل سیاسی جنگ افغانستان را در صدر پالیسی خود قرار داد که شامل خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان بود. نشریه گروه بحران بین‌المللی در این مقاله می نویسد الغای گفتگوها از سوی ترامپ محدودیت گزینه‌ها در افغانستان را بهتر نساختند. به نوشته نشریه ایالات متحده می خواست در این مذاکرات به طور یک جانبه نیروهای خود را بدون اینکه پیشرفت مذاکرات بین افغانی را در نظر گیرد از افغانستان خارج کند. نشریه بحران بین‌المللی می گوید اگر چنین می شد با افزایش خشونت ها از سوی طالبان جنگ در افغانستان ادامه می یافت، زیرا طالبان بر خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان تمرکز بیشتر می کردند و نیروهای ضد طالبان درگیر یک نبرد حیاتی می شدند.
نو 22 دقیقه صبح وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. از همراهیتان سپاس.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
طوری که در خبرها شنیدید شمار تلفات در جریان تظاهرات ضد حکومت در عراق به بیش از 100 تن رسیده است. این تظاهرات هفته گذشته در اعتراض به فساد اداری و بیکاری در عراق از بغداد آغاز شد و سپس به برخی دیگر از شهرهای عراق گسترش یافت. زرغونه منگل جزئیات بیشتر دارد.
حداقل 104 تن در کمتر از یک هفته در جریان تظاهرات وسیع ضد حکومتی در عراق کشته شدند. جنرال سعد من سخنگوی وزارت داخله عراق دیروز ضمن ارائه این خبر گفت دسته های مخرب به سوی تظاهر کنندگان و نیروهای امنیتی آتش گشودند. او دیروز در یک کنفرانس خبری که از تلویزیون دولتی عراق به طور زنده نشر شد در مورد شمار قربانیان و زخمی ها چنین گفت:
عدد المصابین 6107.
وی میگوید بیش از 6100 تن به شمول 1200 نیروی امنیتی در این درگیری ها در بغداد و چند شهر دیگر جراحت برداشتند. 8 نیروی امنیتی شامل کشته شدگانند.
عدد شهدا من القوات الامنیه.
جنرال سعد افزود 51 ساختمان رسمی و 8 دفتر احزاب سیاسی توسط تظاهر کنندگان به آتش کشیده شدند. این اعتراضات به تاریخ اول اکتبر به طور ناگهانی توسط جوانان عراقی آغاز شد که خواهان کار، بهبود خدمات و ختم فساد گسترده در عراق غنی از نفت بودند. این تظاهرات بعداً شدت یافته و وسیع‌تر شد که در آن اعتراض کنندگان خواهان ختم
فساد مقامات دولتی و تغییر حکومت شدند و این موضوع به خشونت‌های خونین منتج شد. در چند روز گذشته شمار زیادی از نیروهای امنیتی در مرکز بغداد مستقر شده و در تلاش دور ساختن اعتراض کنندگان از میدان تحریر بودند. اعتراض کنندگان شکایت دارند که نیروهای امنیتی در برابر مرد و زن از قوه شدید استفاده کرده است. یکی از این تظاهر کنندگان می گوید این خانم می گوید آنها از گاز اشکاور حتی در برابر زنان استفاده کردند. ما پارلمان نمی خواهیم، نه هم جمهوریت می خواهیم. آنها امروز جوانان را کشتند. آنها به این بیرق احترام ندارند. مقتدا الصدر رهبر ارشد شیعه های عراق به روز جمعه خواهان کنار روی حکومت و انتخابات قبل از وقت شد. عراق با نفوس حدود 40 میلیونیش پنجمین کشور تولید و صادر کننده نفت جهان است و حدود 20% مردم آن در فقر به سر می برند و 25% جوانان در این کشور جنگ زده بیکارند.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ua.
شماری از محصلین انستیتیوت زراعت در هرات طرح‌هایی را در زمینه کاهش ضایعات محصولات زراعتی به ویژه زعفران آماده کردند. شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی از هرات در این باره گزارش دارد.
ولایت هرات بزرگترین تولید کننده زعفران در سطح افغانستان است، اما کمبود دستگاه‌های پروسس و بسته‌بندی یکی از بزرگترین مشکلات زعفرانکاران در این ولایت خوانده می‌شود. گروهی از مؤسسان اینستیتوت زراعت و مالداری هرات به حمایت مالی اداره انکشاف ایالات متحده آمریکا دو طرح را برای پروسس زعفران و کاهش ضایعات این گیاه ساختند. گلسوم نور و سمیه عفیف دو تن از سازندگان طرح کاهش ضایعات زعفران میگویند که طرحشان به تناسب دستگاهی که از بیرون افغانستان وارد می شود ارزان تر است.
این دستگاه مو که هست نامی و دستگاه سکارم باشی که بخش لابراتوار داره خشک‌کردن زید دفنی کردن که این بخش خشک کردن خارج از خارج وارد خود افغانستان میشه و خیلی قیمت بود، نمیتونستن هم به تنامایی خیلی دیر کنن، ولی حال میتونن بزینه خیلی کم. خود ما دختران افغان بتونیم همین نوآوری ها زیاد کنیم که در قسمت خود پروسس زعفران یا مو زعفران کانا بتونه کمک کنیم و این حمایت اینا میتونن بکنن که ما مثلا رویه پیدا کنیم و بیشتر از این نوآوری ها داشته باشیم.
با بلند بودن ضایعات محصولات زراعتی در افغانستان، اداره انکشافی ایالات متحده آمریکا یا USAID 8 میلیون دلار در بخش بلند بردن ظرفیت محصولان زراعت و کاهش ضایعات محصولات زراعتی طی 5 سال آینده در افغانستان مصرف می کند. حامد خسروی مسئول دفتر کای اجرا کننده این پروژه در ولایت هرات می گوید که این طرح در راستای بلند بردن ظرفیت زعفرانکاران کار میکند.
به صورت کل برنامه کای در سطح افغانستان با ارزش 8 میلیون دلار شروع به فعالیت کرده. فعالیت های مختلف برنامه کای داره به منظور این که چطور ما بتانیم ظرفیت علمی و عملی اینستیتوت های زراعت و پوانزه های زراعت را بالا ببریم. یکی از فعالیت های برنامه کای را اندازی رقابت های برای جوانان هست.
زعفران هرات در بازارهای عربستان، امارات متحده عربی، ترکیه و چندین کشور اروپایی و آمریکایی صادر می شود. اما به گفته بشیر احمد رشیدی، رئیس اتحادیه ملی زعفرانکاران افغانستان، باید دستگاه پیشرفته در بخش پروسس و بسته‌بندی در اختیار زعفرانکاران قرار بگیرد.
دستگاه های برقی داریم، سولری داریم، گازی داریم که هر یک از اینا اگر به دسترس خود تولید کننده یا شرکت های پروسس کننده قرار میگیره، یقینا میتونه روی ضایعات زعفران تاثیر داشته باشه.
هم اکنون 1 کیلو زعفران در بازار هرات تا 60,000 افغانی به فروش میرسد. آمارهای ریاست زراعت هرات نشان میدهد که در سال گذشته میلادی بیش از 15 تن زعفران در این ولایت برداشت شده است. پایین بودن قیمت، نبود بازار فروش مناسب و مشکلات در بخش پروسس و بسته‌بندی از جدیترین مشکلات در راستای رشد زعفران در این ولایت گفته می شود. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
آیست آیسته رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. ساعت 9:30 صبح